تراک 115 صفحه 399 سوره اعراف آیات 172 تا 174 آیه 172
و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشتهایشان نژادشان را بیاورد و آنها را بر خودشان گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم، گفتند چرا؟ گواهی می دهیم تا روز رستاخیز نگویید که از این نکته غافل بوده ایم. آیه 173
او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون.
یا نگویید که فقط پدران ما از پیش شرک آوردند و ما فرزندانی از پی آنها بوده ایم. آیا ما را به سزای اعمالی که بیهوده کاران کردند هلاک میکنی؟ آیه 174
و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون.
بدین سان این آیه ها را شرح میدهیم شاید به خدا بازگردند. بیان آیات. این آیات مسئله پیمان گرفتن از بنی نوع بشر بر ربوبیت پروردگار را ذکر می کند و خود از دقیق ترین آیات قرآنی از حیث معنا و زیباترین آیات از نظر نظم و اسلوب است. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. اخذ چیزی از چیزی دیگر مستلزم این است که اولی جدا و به نحوی از آنها مستقل از دومی باشد و این جدایی و استقلال به حسب اختلاف عنایاتی که متعلق اخذ می شود و نیز به اختلاف اعتباراتی که در آن لحاظ می گردد مختلف می شود. مثلا اخذ لقمه از سفره و اخذ جرعه از قدح آب یک نوع اخذ است و اخذ مال و اساس از دزدی که آن را غصب کرده یک نحوه دیگر اخذ است و اخذ مال از فروشنده و یا بخشنده و یا کسی که چیز به آریه می دهد نحوه دیگر و یا انهای مختلف دیگر اخذ و همچنین گرفتن علم از عالم و اخذ هبه و گرفتن حظ از ملاقات دوستان یک نحو اخذ است و گرفتن فرزند از پدرش تربیت را نوع دیگر اخذ است. پس هر جا که دیدیم صحبت از اخذ به میان آمد نمی توانیم بفهمیم که نوع آن کدام یک از این انواع مختلف است مگر اینکه بیان زائدی در کار باشد. به همین جهت در آیه مورد بحث خدای تعالی بعد از جمله و از اخذ ربک من بنی آدم که تنها جدایی مأخوذ را از مأخوذان مهر می رساند جمله من ظهورهم را اضافه کرد تا دلالت کند بر نوع جدایی آن دو و اینکه این جدایی و این نوع اخذ از نوع اخذ مقداری از ماده بوده به طوری که چیزی از صورت مابقی ماده ناقص نشده و نیز استقلال و تمامیت خود را از دست نداده و پس از اخذ آن مقدار مأخوذ را هم موجود و مستقل و تمام عیاری از نوع مأخوذان مهر کرده، فرزند را از پشت پدر و مادر گرفته و آن را که تا کنون جزئی از ماده پدر و مادر بوده موجودی مستقل و انسانی تمام عیار گردانیده و از پشت این فرزند نیز فرزند دیگر اخذ کرده و همچنین تا آنجا که اخذ تمام شود و هر جزئی از هر موجودی که باید جدا گردد و افراد و انسانها موجود گشته و منتشر شوند و هر یک از دیگری مستقل شده و برای هر فردی نفسی مستقل درست شود تا سود و زیانش عاید خودش گردد. این آن مفادی است که از جمله و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم استفاده می شود و اگر فرموده بود و از اخذ ربک من بنی آدم از ذریتهم و یا می فرمود از نشر بنی آدم، معنای کلام مبهم می ماند. جمله و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم از یک فعل دیگر خداوند بعد از جدا ساختن ابنای بشر از پدران خبر می دهد و آن فعل خدا این است که هر فردی را گواه خودش گرفت و اشهاد بر هر چیز حاضر کردن گواه است در نزد آن و نشان دادن حقیقت آن است تا گواه حقیقت آن چیز را از نزدیک و به حس خود درک نموده و در موقع به شهادت به آنچه که دیده شهادت دهد و اشهاد کسی بر خود آن کس نشان دادن حقیقت اوست به خود او تا پس از درک حقیقت خود و تحمل آن در موقعی که از او سوال می شود شهادت دهد. و از آنجایی که نفس هر صاحب نفسی از جهاتی به غیر خود ارتباط و تعلق دارد و ممکن است انسان نسبت به پاره از آنها استشهاد شود و نسبت به پاره دیگر نشود، از این رو اضافه کرد الست و بربکم تا بدین وسیله مورد استشهاد را معلوم کرده باشد و بفهماند آن امری که برای آن ذریه بشر را استشهاد کرده ایم ربوبیت پروردگار ایشان است تا در موقع پرستش به ربوبیت خدای سبحان شهادت دهند. پس انسان هر قدر هم دچار کبر و غرور باشد و هر چند رو به راه بودن وضع زندگیش مغرورش کرده باشد، نمیتواند این معنا را حاشا کند که مالک وجود خود نبوده و در تدبیر امور خود مستقل و بی نیاز نیست، چون اگر مالک وجود خود بود خیشتن را از مرگ و سایر آلام و مصائب زندگی نگه می داشت و اگر در تدبیر امور خود مستقل بود، هرگز ناچار نمی شد که در برابر اسباب طبیعی و وسائلی که او به خیال خود مدبر آنها و حاکم در آنهاست خضوع کند. آن هم اسباب و وسائلی که خود آنها نیز مانند انسان به غیر خود محتاجند و در برابر حکم حاکمی غیبی هرچند علیهشان باشد موتی و منقادند و حوایجشان به دست انسان برآورده نمی شود و انسان حاکم و مدبر آنها نیست. پس احتیاج آدمی به پروردگاری که مالک و مدبر است جزء حقیقت و ذات انسان است و فرق به چنین پروردگاری در ذات او نوشته شده و ضعف بر پیشانیش مکتوب گشته و این معنا بر هیچ انسانی که کمترین درک و شعور انسانی را داشته باشد پوشیده نیست. عالم و جاهل، صغیر و کبیر و شریف و وضیع همه در این درک مساویند. آری، انسان در هر منزلی از منازل انسانیت قرار داشته باشد، از ناحیه ذات خود این احساس را می کند که برای او پروردگاری است که مالک او و مدبر امور اوست و چطور ممکن است این احساس را نداشته باشد با اینکه احتیاج ذاتیش را درک می کند و چگونه تصور دارد که شعور او حاجت را درک بکند ولیکن آن کسی را که احتیاجش به اوست درک نکند. پس این که فرمود الست و بربکم بیان آن چیزی است که باید به آن شهادت داد و جمله بلا شهدنا اعتراف انسان هاست به این که این مطلب را ما شاهد بودیم و چنین شهادتی از ما واقع شد. ولذا بعضی گفتند آیه شریفه اشاره است به آن مواردی که انسان در زندگی دنیایش به احتیاج خود در جمیع جهات زندگی و متعلقات و لوازم و احکام وجودش پی می برد و معنایش این است که ما بنی آدم را در زمین خلق کردیم و ایشان را در اقطار زمین پراکنده نموده و با توالد و تناسل از یکدیگر متمایزشان ساختیم و ایشان را به محتاج بودن و مربوب بودنشان واقف ساختیم و در نتیجه همه به این معنا اعتراف کرده و گفتند آری ما شاهدیم که تو پروردگار مایی. و بنابراین جمله بلا شهدنا از قبیل زبان حال و یا لازمه گفتار را به صاحب گفتار نسبت دادن است. چون وقتی محتاج بودن خود را اعتراف کنند، لازمش این است که به وجود آن کسی که به او احتیاج دارند نیز اعتراف کرده باشند و فرق میان زبان حال و میان اخذ به لازمه کلام این است که اولی از باب به دست آوردن معنا از ناحیه دلالت صفتی از صفات و حالی از احوال است، چه اینکه صاحب صفت و حال خودش به آن معنا متوجه باشد یا نباشد، مانند دلالتی که آثار باستانی بر حال ساکنین خود دارد و اینکه چگونه دست روزگار با آنان بازی کرده و به دیار خاموشی رهسپارشان ساخته است. و نیز مانند دلالتی که چهره افسرده مسکین بر فقر و مسکنت و بدحالیش دارد، و دومی انکشاف و درس کردن معنا از قائل است، به این معنا که قائل حرفی بزند که علاوه بر معنای تحت اللفظی مستلزم معنای دیگری نیز باشد، و یا حرفی بزند که به دلالت التزامی بر آن معنا دلالت کند. در آیه مورد بحث جمله بلا شهدنا که حکایت اعتراف بنی نوع بشر است باید به یکی از دو نحو کلامی که شهد دادیم هم شود، البته اگر به اولی از آن دو هم شود هم نزدیکتر و هم مناسبتر است، چون در مقام شهادت جز به دلالت صریح و مطابقی کلام به چیز دیگر اکتفا نمی شود، یعنی دلالت التزامی آن کفایت نمی کند، و پروازه هست که این شهادت به هر نحوی که صورت گرفته باشد از سنخ همان استشهادی است که جمله الستو بربکم از آن حکایت می کند، و جوابی که داده به همان زبانی بوده که سؤال با آن صورت گرفته. اینجاست که می توان گفت به غیر از آن دو نحو کلامی که گذشت نحو سومی نیز هست که ممکن است سؤال و جواب مورد بحث را حمل بر آن نمود، و آن به نحوی از تحلیل عبارت است از ایجاد، چون کلام چیزی است که کشف از منویات کند، و در خدای تعالی فعل اوست که کشف از مقاصد او می کند، و فعل او همان ایجاد است، و این مطلب به طور مکرر در مباحث سابق ما گذشته است، و برابر این می توان گفت که سؤال الستو بربکم جواب بلا شهدنا از همین باب است، و به زودی تتمه برای این مطلب خواهد آمد. و به هر حال آیه و از اخذ ربک من بنی آدم دلالت دارد بر اینکه تمامی افراد بشر مورد این استشهاد واقع شده و یکایک ایشان به ربوبیت پروردگار اعتراف نمودند، و ذیل آن و همچنین آیه بعدش یعنی جمله ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین و جمله او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریتم من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبتلون، غرض از این اخذ و استشهاد را بیان می کند.